شنبه 28 اردیبهشت 1400، اصول فقه با روکرد به مباحث مرتبط با فقه پزشکی، گفتگو از آیه حرمت تغییر خلق الله. نشست 26. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عرض شد که یکی از آیاتی که در فقه پزشکی کاربرد گسترده‌ای میتونه داشته باشه، آیه ایست که ما اسمشو گذاشتیم دال بر حرمت تغییر خلق الله. بیشتر جنبه تمرینی این بحث رو باید شما اعزه در نظر بگیرید. در واقع بحث ما بحث اصول فقه کاربردیه، منتها با تطبیق بر یکی از آیات قرآن. بحثایی مطرح شد، نظراتی گفته شد و نهایتاً به چهار نظر ما اشاره کردیم. تکرار نمی کنم، قبلا گفته شده. یکی از نظرها این بود که بگیم آیه کریمه لآمرنهم فلیغیرن خلق الله اشاره داره به تغییرات ناهمسو با هدف خلقت. این رو باید در نشست امروز نقد و بررسی بکنیم. مقدمتاً عرض می کنم ببینید، بدون تردید استفاده از خلقت و تسخیر عالم توسط انسان جایزه. اگر تسخیر جایزه و خداوند سخر لنا ما فی الارض، پس تغییر هم باید جایز باشه، چون نمی شود تسخیر را اجازه داد ولی تغییر را منع کرد. پس یک سطح وسیعی از تغییر توسط انسان در عالم خلقت جایزه. از ضروریات فقه به قدری هم هست که نمیشه اصل رو بر من قرار داد و جواز رو تبصره‌ای بر من. ببینید، قانون نمیتونه حد اکثری یا حتی حد گسترده ازش خارج بشه. لذا کسی بگه الاصل و حرمت و تغییر، بعد تبصره بزنه بگه الا ما خرج، خب این با فقه ما نمیسازه. پس این یه نکته، یه مقدمه. مقدمه یه دوم، بشر آزادم نیست. حالا یه کسی به شریعت معتقد نباشد بگه بشر آزاده، همونی که امروز بشر میگه. البته ممکنه از نظر اعتقاد دینی نگه، به یه چیزایی معتقد باشه، به یه محدودیتهایی معتقد باشه، ولی عملا بشر شده آزاد. از تولید سلاح‌های کشتار جمعی حساب کنید تا بیاد چیزای پایین‌تر، بشر خودشو آزاد می‌بینه. خب اینم پس ممنوعه. حالا باید دید بین اون آزادی و بین این عدم آزادی و محدودیت چه تغییری رو باید ببریم در حوزه منع و چه تغییراتی رو قرار بدیم در حوزه جواز. حالا قرار بر این شده در واقع ذیل مقدمه که ما بگیم هر جعلی که با هدف خلقت پدیده ها منافات داشته باشه ممنوع باشه. خب اینو من باید توضیح بدم، باید باز کنم و احیانا استدلالش رو بیاریم. ما اینجوری وارد بحث شدیم که هرچه که در مسیر بهره بردن از خلق الهی در راستای آنچه که جعل شده، به این عبارت، عبارتی که تو این مقاله نوشتیم اینه: آن دسته از تغییرها که در گستره بهره‌وری و تسخیر صورت میگیره، مصداق تسخیر، مصداق بهره‌وری، بدون این که ستیزی با هدف خلقت اون پدیده داشته باشه، جایزه. اگر دقت کنی من هیچی از خارج ضرورت فقه نمیارم. اینی که الان گفتیم ضرورت فقهه. تغییراتی در مسیر بهره‌وری و تسخیر. اما اگر در گستره خلقت و هدف از خلقت قرار بگیره و بخواد با اون هدف منافات پیدا کنه، مثلا یک حرکت خرافی بشه مثل تبکید که خود آیه اشاره میکنه، یا یک حرکت ارتجاعی باشه، حرکت موجب اختلال نظام باشه، اینو مخصوصا عرض میکنم تا توجه کنید، اینا ممنوع میشه. مثلا در باب نکاح کسی ازدواج میکنه، یک پدیده است، هدف از نکاح میتونه بهره‌وری جنسی باشه، تکثیر نسل باشه تا آخر. حالا اگر کسی اومد هم جنس با هم جنس رو نکاح قرار داد، یا عملی بر خلاف هدف ازدواج قرار داد، حالا اینجا بحثه، بعضی مثلا میگن تعقیم دائم از مصادیق مخالفت با هدف نکاحه، حالا غیر از این که عیبیست بر خود انسان، خب اینجا این حرکت میشه ممنوع. اما اگر حرکتی باشد نه در راستای ستیز با هدف از نکاح، ممنوع نیست. یه چیز جالب عرض کنم، دقت کنید، شریعت خودش خلق خداست. تکرار کنم، شریعت، حتی شریعت بالمعنی الاخص، یعنی واجبات، محرمات، مستحبات، مکروهات، صحیح، باطل، همین اعتبارات، میدونید که اعتبارات درسته، اعتباره، اما یک خلق تکوینی است که خدا قرارش داده، خدا اعتبار کرده. بارها گفتیم معتبر امر اعتباریه، اما اعتبار مستری، این که خدا قانون گذاری کنه، این که دیگه اعتباره نیست، این تکوینیه. ولذا شریعت هم میشه خلق الله. اگر آمد به این شریعت عمل کرد، میشه مصداق بهره‌وری از شریعت، از خلق الله. اگر آمد بدعت گذاشت، اگر آمد زیر پا گذاشت، اگر ستیز کرد با این خلق الله که شریعت باشه، میشه مصداق خلق الله محرم. این که در روایت لآمرنهم فلیغیرن خلق الله، ای دین الله، ای امر الله، به ما امر الله تعالی به معنا شد، نمیخواد رد کنیم یا سوبسید بدیم یا بگیم تعبده. اتفاقا نکته لطیفی است در فرمایش امام علیه السلام. شما خلق الله رو به خلقت معنا کنید، به عالم خلقت، اما یکی از مصادیق خلق الله اگر اون حیوانی است که برای بت قربانی میشه، یکی از مصادیق خلق الله هم دین اللهی باشه که درش تحریف میشه. یکی از نویسندگان گرامی داره که اگر آیه را به تغییر در ظاهر خلقت تفسیر کنیم، نمیتوان تغییر دین الله را ذیل آن گنجاند و یا مثال هایی از قبیل عمل لوات که بسیاری ذیل آیه ارائه کردند، عنوان تغییر خلقت بر آنها انطباق ندارد. یعنی این نویسنده محترم میگه که شما اگر میخواد بگید خلق الله یعنی خلقت، بعد نمیتونید تفسیرش کنید به دین الله. اگرم امام فرمودن، یا باید در سند مناقشه کنید یا بگید تعبده و دیگه به خلقت معنا نکنید. اگر آمدید خلق الله رو به خلقت معنا کردید، دیگه نمیتونید بگید یکی از مصادیق تغییر خلق الله امر لواته. چه ربطی داره؟ در امر لوات چی تغییر کرده از خلقت؟ هیچ. ما میخوایم بگیم نه، اینجور نیست آقای محترم. خود دین الله خلق اللهه، با توضیحی که دادم. اسلام خلق اللهه، شریعت اسلام خلق اللهه، همونطور که قرآن خلق اللهه، نبوت یک جعل تکوینی الهیه، خداوند قرار داده. بازم بگم خود فرستادن رسول که یه عمل الهی بود، عمل تکوینی بود. پس همه اینا میشن خلق الله. حالا دو رقمه، این خلق الله رو تغییر بده، این خلق الله رو تغییر نده. یا در بحث لواط ما نباید بگیم در عمل لواط چه تغییر خلق اللهیه، باید بگیم که خدای متعال از این شهوتی که در مرد قرار داده و در زن قرار داده، کجا مصداق تغییر خلق الله نیست؟ وقتی نکاح بشه، وقتی ازش بهره بری صحیح بشه، ازدواج کنن، خانواده با دو تا جنس مخالف هم تشکیل بشه. اگر آمد یه خانواده ای از دو جنس موافق تشکیل شد، پر روها آمدن دیگه روز خانواده، خانواده رو کشیدن، دو تا مرد با هم، دو تا زن با هم، یک مرد و یک زن با هم، که یعنی بگن خانواده سه رقمه، نه، این میشه مصداق تغییر خلق الله. ما فکر میکنیم اتفاقا دقیق رفتار کردن. حالا اگر روایت داره مثل دین الله به خلق الله به دین الله که روایت داره، اگرم عالمی فرزانه این کارو کرده، به نظر ما کار قابل دفاعی انجام داده. خب این در واقع ذل مقدمه ما و توضیح ذل مقدمه ما. ببینید این راهی که ما رفتیم، اولا ثابت کرد که هر گونه تغییر حرام نیست، بس اینو زخمی نکرد. مثل اندیشه اول و دوم نبود که به مشکل بر بخوره. ثانیا ما یه جور معنا کردیم که بگیم ابا از تخصیص داشته باشه، یعنی یه تغییری رو داره شیطان میگه که باید الزاماً غیر قابل تخصیص باشه، منتها با تغییرات رو نگاه کرد و دید کدام مطمح نظر ابلیس بود. مصداق خاصی ما مشخص نکردیم، اینکه ببریمش در یه مصداق معین، حتی تبچیت فلیوتکن آزان الانعام هم که آمده بگیم که ذکر خاص پیش از ذکر عامه، ذکر خاص پیش از ذکر عام. مطابق ظهور آیه حرکت کردیم، با ضرورت های فقه درگیر نشدیم و من یه تعبیری کردم، گفتم نوعی جمع سالم میان اندیشه ها رخ داد با این راه چهارم. یعنی ما گفتیم اون آقایی که میگه مراد دین اللهه، گفتیم دمت گرم اشکال نداره، ما به امام علیه السلام اینجور تعبیر نمی کنیم، اون کسی که برداشت کرده از کلام امام میگیم آفرین باشه بسیار خوب، یعنی احترام هم میذاریم به روایت. حالا من سند روایت رو تو نوشته بررسی نکردم، قاعدتاً چون اونی که تفسیر به امرولاش در تفسیر عیاشی آمده، در تفسیر عیاشی معمولاً روایات مرسل است ولو روایات معتبرم داره، اون یکی هم من سندش اونجا بررسی نکردم. به هر حال در بحث ما جوری نیست که حالا حتما باید سند این روایت درست بشه، ما با این روایت درگیر نشدیم. روایتی که آمد گفت که بله چی بود اون اندیشه سوم، نکوهش از تغییر درون انسان. خب نمیشه رد کرد انکار کرد، یعنی اشکال داره ابلیس بخواد بگی که من این انسانها رو تابع خودم میکنم و بلایی سرشون میارم که خلق الله رو تغییر بدن، در واقع خودشون رو عوض میکنن، خودشون با دست خودشون به جای اینکه عمل صالح باشند به تعبیر قرآن، چون قرآن انسانها رو به عملشون معنا میکنه، لکن البر من آمنه بالله اجعلتم سقایت الحاج و امارت المسجد الحرام کمن آمن بالله فضلا. خیلی قدر قرآن رو باید بدونیم. خب در اینجا این آیه چجور معنا میکنید شما اعزه؟ اولا خارجن که هیچ وقت سقایت الحاج با امارت المسجد الحرام که با شخص مقایسه نمیشه، عمل با عمل مقایسه میشه. خارجن هم که میدانیم عباس عموی پیامبر سقایت الحاج خودش رو مطرح کرد، یعنی کارشو، اون یکی امارت المسجد الحرام رو مطرح کرد یعنی کارشو. حضرت امیر علیه السلام هم که ضلع سوم بودن کارشون رو مطرح کردن، سه نفر دارن کاراشون رو مطرح میکنن. حالا قرآن میخواد یاد از این قضیه بکنه، به اون دو نفر که میرسه کارشون رو میاره مطرح میکنه، سقایت الحاج امارت المسجد الحرام. به حضرت امیر که میرسه خود شخص رو مطرح میکنه، خود طرف رو میاره. اینا به نظر شما اتفاقیه؟ نمیدونم فضلا مفسرین اینجا چی گفتن، یادم نیست چیزی گفتن نگفتن، ولی خیلی لطیفه. جانها به قربان این کتاب عزیز، جانها به قربان این کتاب عزیز و ترجمان این کتاب عزیز امام عصر علیه السلام. گویا خداوند میخواد بگه یه طرف کسیه که ایمان به خدا، قیامت، عمل صالح جزء وجودش شده، شده هو و هو، اما دیگران نه، جزء وجودشون نشده، کارشونه، فاعلند و فعل. اما بعضی انسان‌ها عمل صالح، حتی اون طرفش هم هست، یا خدای نکرده عمل شر، میشه جزء هویت ذاتش که باید با همین عمل تعریفش کرد، لذا با همین عمل هم محشور میشه. حالا در تغییر درون انسان به طوری که از مسیر هدف خلقت خارج بشه، به اعتقاد ما از مصادیق روشن تغییر مورد نظر ابلیسه. لآمرنهم فلیغیرن خلق الله فلیغیرن انفسهم، همینطور که یغیرن چیزای دیگر را. بگذاریم، فکر میکنم این نگاه به آیه کریمه جمعی میشه بین انظار، بدون اینکه تکلفی در اون باشه. ببینید، من از کسانی نیستم که بگم باید آیات قرآن رو حد اکثری معنا کرد، این خودش یه بحثی داره، آیا قابل دفاع هست یا نه، همه جا میشه گفت نمیشه گفت، بذارید کنار اون، حال من نمیخوام برم سراغ او، گرچه اونم خوب یه حرفیه، جای بحث و گفتگو داره. میخوام عرض کنم که میشود ظاهر آیه رو گرفت، تمامم نکته اینه، منتها با تأمل در مصادیق همه رو داخل کرد در این ظاهر آیه. اینی که ما نوشتیم جمع سالمی بین نظرها در مورد آیه رخ میده. حالا بیاد سراغ مباحث پزشکی. یه تغییری هست که در راستای هدف خلقته. خب حالا اگر انسان پیوند اعضا صورت بده، اگر ترقی یا تشریح بکنه، حتی عملهای زیبایی که افرادی صورت میدن، اینا منافات با تغییر خلقت نداره. به اعتقاد ما عقیم کردن، بله عقیم کردن در سنین جوانی آغاز دائم، خب اون مشکله، اون رو ما هم از اون تغییرهای لا در مسیر خلقت میگیریم. اما اگر یک کسی که به اندازه کافی فرزندانی داره، سنش بالاست، ما دلیل نداریم بر حرمت تغییر. نمیدونم ریشش رو اصلاح کنه، شما میخواد بگید تراشیدن ریش حرامه، بسیار خوب، برید و ادلهش رو پیدا کنید، فتوا به حرمت بدید. اما بخواد از این آیه استفاده کنید، نه. اگر ناخن گرفتن و نمیدونم موی سرچیدن رو میتونید بگید حرامه، اینم باید بگید. در هر صورت فکر میکنیم مطلب با این مثالایی که داریم میزنیم روشن باشه. من اینجا یه بحثی رو باز کردم در مقاله، معیارهای تشخیص تغییر حلال از حرام. شما بفرمایید که خب اینی که شما گفتی، مگه ذل مقدمه شما همینا نبود؟ حواسم هست که گفتم کدام حرامه کدام حلاله، اما میخواییم در واقع بر عینیت ها تطبیق بدیم. مثلا ببینید، اگر یک تغییر با جعل بسیط الهی باشه، خداوند جعل بسیط داره دیگه، یعنی خلق، خدای متعال خلق الاشیاء، حالا یک کسی با این جعل بسیط ستیز کنه، ستیز با جعل بسیط به چیه؟ بفرمایید، ستیز با جعل بسیط به چیه؟ به اینه که اون شی رو از بین ببره، مثلا محیط زیست رو نابود کنه، احلاک محیط زیست، انقراض گونه های حیوانی، یعنی در واقع اعدام کنه، از بین ببره. خب این منافات داره با جعل الهی، این میشه مصداق تغییر حرام. احتمال نمیدید فضلا این که علما گفتن کسی که برای صید میره سفر، صید لهوی، سفرش معصیت حرام، نمازم باید تمام بخونه. بعدم گفتن سفر صید لهوی مثل این که فقط میره برای شکار، حتی شکار رو دنبالم نمی کنه ها. بودن این سلاطین، این زلمه که با حیواناتی که مثلا تربیت می کردن، با عقاب، با باز، با چی، با پلنگ می رفتن حیوانات رو شکار می کردن و حتی نگاشم نمی کردن، اصلا نمی خواستن بخورن، صرف صید هدفشون بوده. ولذا فرمودن صید لهویه، صید حرامه، جایز نیست. حالا ببینید، میخوایم بحث کنیم فضلا، اینم معلوم باشه یه وقت یه بحثی انسان مطرح میکنه، میخواد پروندهشو ببنده تمام کنه، یه دفعه میخواد یه دریچه ای رو باز کنه و بعد بگه که البته محققین دنبال کنن. من الان هدفم اینه که بگیم مثل بحث صید لهوی از مصادیق همین تغییر محرم باشه. قطعا تغییرات، من نوشتم در مجعولات مرکب، اگر تغییر طولی باشه نمیشه گفت حرامه. داریم تمیز حلال از حرام میگیم دیگه. آقا مگه پیغمبران صنعت نداشتن؟ مگر پیغمبران جناب سلیمان معماری ها نداشت؟ مگر جناب داوود صنعت زره بافی رو نیاورد؟ مگر جناب نوح علی نبینا و آلهی و علیهم السلام مگر صنعت کشتی سازی نداشت؟ اینها تماما کارشون مصداق تغییر در خلق الله در مجعولات مرکب، یعنی یه چیز رو به یه چیزی تبدیل کردن. خب اینا مصادیق جایزه. اما اگر همین تغییر بشه تغییر ارضی نه مرکب، شاید بگیم همین اهلاک هر سنه است که قرآن میفهمد و ازا تولا سعافل ارض لیفسد فیها و یحلک الحرس و نسل و الله لا یحب الفساد، مصداق تغییر خلق الله محرمه. اسمش هم هست تغییر در مجعولات مرکب، اما عرضی نه طولی، تکاملی. این که گندم رو آرد کنه، آرد رو خمیر کنه، خمیر رو نان کنه، نان رو تبدیل به چی بکنه، این میشه طولی. اما این که سلاح‌های کشتار جمعی تولید کنه موجب اهلاک حرس و نسل بشه، جعل بسیط الهی رو از بین ببره، میشه تغییر خلق الله محرم. یه نکته دیگه هم عرض بکنم براتون، ببینید بعضی از این تغییرات ممکنه عنوان محرم دیگه هم داشته باشه ها. مثلا یه انسانی یه تغییری در بدن خودش بده که موجب تعییر و تعییب بشه، هر کی میبینه بخنده، مسخرش کنه، اون یه عنوان دیگه هستا. یه دفعه نگید مثلا تغییر خلق الله مثل این که گوش خودشو ببره یا یه نقاشی رو صورتش بکنه که موجب تشهیر و مسخره مردم بشه. خب اون که منعیسه و موجب تسخیر، مسخره، سخره، حرامه. اونو من نمیخوام بگم منعیسه و تغییر، نه، خود تغییر هم مصداق محرمه که بعضی از مثالهاش گذاشت. البته بعضیاش مشکل بگیم به ما هو و تغییر، مثلا همینجا که میگه لیفسد فیها و یهلک حرس و نس، در واقع میخواد به ملاک فساد بگه. و البته قبول دارید که فلیغیرن خلق الله میتواند به خود عنوان تغییر خلق الله بشه محرم، یا به عنوان ثانوی و عارضی دیگه بشه حرام. خب من دوست داشتم که در این جلسه فضلا بحث این آیه رو تمام کنم، ولی خب وقتمون تمام شد و یه بحثی داره این تتمه که من حیفم میاد، یعنی از این جهت خوشحال شدم که فرصت ماند و یه نشست دیگر رو اختصاص بدیم، چون در آیات الاحکام این بحثی که میخواد صورت بگیره در جلسه آتی انشاءالله خیلی لازمه در همه آیات الاحکام که حالا بعد عرض میکنم، میذارم برای جلسه بعد. از این جهت ما یه جلسه دیگه داریم، ولی شما بزرگواران که جلسات ما رو دنبال میکنید، اگر رو تاریخ، یعنی دوستانی که درس میان حالا بعدن بعدی ها گوش میکنن که طبیعتا این بحث ما برای اونها موضوع نداره، ولی بزرگوارانی که این درس رو طبق همون تاریخ هفته به هفته گوش میکنن، من دو هفته با شما بحثی ندارم، یعنی بله شنبه 25 اردیبهشت که هفته آینده است میشه سوم شوال، خب ما درسمون تعطیله، هفته بعدش هم به احتمال خیلی قوی تعطیله، من نمیرسم، مسافرتی دارم، که میشه یک خرداد و میشه ده شوال. بنابراین دو هفته بحث ما با تعطیلی مواجهه، هفته سوم که میشه هشتم خرداد 17 شوال آخرین جلسه رو ما خواهیم داشت، چون هفته بعدش هم نیمه خرداده که روز تعطیلی جمهوری اسلامیه، و بعدش هم دیگه من بحثی رو شروع نمی کنم و انشاءالله با این جلسه بحثمون از این آیه تمام میشه. یک، از اصول فقه با روی کرده با مباحث مرتبط با فقه پزشکی هم تمام میشه. من اگر فراموش نکنم انشاءالله در جلسه آینده خلاصه ای از آنچه در این دو سال گفته شد عرض میکنم و بحثو ختمش میکنیم. انشاءالله وعده ما سه هفته دیگه با دو هفته تعطیلی در وسط. الحمدلله رب العالمین.